ببینید، اگر پارسال هم به این آمار مراجعه میکردید، میدیدید که در 65 سال گذشته این آمار بی سابقه بوده، و اگر 2 سال پیش مراجعه میکردید، میدیدید که 64 سال پیش همین وضعیت رو داشتیم، یعنی بی سابقه بوده. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما با یک روند روبرو هستیم. این روند سالهای زیادی شروع شده، و اگر بخوایم به صورت مقایسه ای نگاه بکنیم، میزان باروری کل از سال 1335 تا امسال دائما رو به کاهش بوده. جوری که مثلا میزان باروری کل در سال 1335 که اولین سرشماری در ایران انجام شده حدود 7 بوده، یعنی هر زن در سن باروری تا حدود 7 فرزند رو به طور متوسط به دنیا می آورد. امسال رسیده به حدود 1.6 یا 1.3 اگر اشتباه نکنم، الان آمار جلو رویم نیست که بتونم دقیق بگم. بنابراین این روند سالهاست که ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون کاهش باروری معمولا تحت تأثیر عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همیشه و همه عبارت باشه از افقی که در آینده خانواده ها میبینن. اینا تأثیر میذاره روی میزان باروری و بنابراین کاهش جمعیت. ما الان فکر کنم لااقل 3 سالی هست که میزان متولدین یک سالمون کمتر از 1 میلیون یا حدود 1 میلیونه، در حالی قبلا اغلب بالای 1 میلیون بود. بنابراین این یه روند کاملا همونطور که خودتونم اشاره کردید تحت تاثیر اون عوامل پدید اومده و به این سرعت هم با اون نوع سیاست ها خصوصا از بین نمیره.
در همین رابطه آقای قاضیان، میدونیم که دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در ایران سیاست‌ها و مشبق‌های متعددی رو برای افزایش فرزندآوری تصویب کردند. چرا سیاست‌های حکومتی تو این مدت نتونسته موفقیت آمیز باشه؟
به دلایل مختلف. اولین دلیل اینه که این سیاست‌ها تقریباً در هیچ جای جهان موفق نبوده. در کره جنوبی، در کشورهای اسکاندیناوی، در مجارستان، در خیلی از کشورها که با انواع مشبق‌ها تلاش کردند که جلوی کاهش میزان باروری رو بگیرن، در بهترین حالت تونستن اندکی تأثیر بذارن در بالا اومدن نرخ باروری، ولی این بالا اومدن به اندازه نبوده که بتونه اون کاهش جمعیتی رو که ازش نگران بودن و به همین دلیل اون سیاست‌ها رو گذاشتن تکافو کنه و برطرف کنه. و به علاوه در خیلی از جامعه هایی که چند فرهنگی هستن، این نوع از مشبق ها معمولا به سوی طبقات پایین تر از لحاظ اقتصادی و مهاجران و کسانی که از فرهنگ های دیگه با یک کشور وارد شدن معطوف شده. در نتیجه ممکنه اون توازن های جمعیتی رو هم به هم بزن. در خود ایران هم همینطوره. یعنی حتی وقتی شما نگاه میکنید به همین سیاست هایی که برای افزایش جمعیت استوار شده، میبینید که خانواده های 1 و 2 فرزند کمتر صاحب اولاد جدید شدن نسبت به خانواده های 3 و 4 نفره و بالاتر. یعنی خانواده هایی که پیشتر پر جمعیت بودن به دلایل دیگری مایل بودن که تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن، و بسیاری از اونها باز دوباره در طبقات فقیرتر اقتصادی زندگی میکنن و به یارانهای نقدی دولت از این بابت و حمایت های مالی دولت از این بابت نیاز دارن، اونا میان به سمت قبول این سیاست ها. ولی میبینید که این سیاست ها در عمل همینطور که در همه این سال ها نشون داده شده هیچ اثری نداشته و هزینه های فوق العاده زیادی سوار کرده بر دوش کل ملت، چون تصور این بوده که این با این سیاست های مکانیکی، یعنی دادن مشوق، خانواده ها میرن و جمعیت رو افزایش میدن، در حالی که تصمیم گیری برای افزایش جمعیت، به دنیا آوردن یه بچه، وارد کردن یه عنصر دیگه تو خانواده تحت تاثیر خیلی عامل هاست، و با دادن صرف مشوق های مالی چنین ماجرایی به جایی نمیرسه و نرسیده. فقط هزینه های بسیار به بار آورده، محدودیت های بسیار به وجود آورده، خصوصا در مورد سخت جنین زنان و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به مسائل بهداشتی مادران و زنانی میشه که در معرض بارداری قرار دارن.
آقای قاضیان، بسیاری از پژوهشگران در حوزه اجتماعی و جمعیت شناسی کاهش ازاد و ولد رو در جهان به تغییر ارزش‌ها و کاهش تمایل جوانان نسبت میدن یا به نوعی حرکت به سمت زندگی مدرنیسم. حالا در ایران چطور میشه بین نخواستن فرزند و نتوانستن فرزند آوری تمایز قائل شد؟
این دوتا تا حدی با هم ارتباط دارن. یعنی که خیلی آدمایی که نمیخوان به دلیل اینکه نمیتونن، نه که نمیتونن فرزند داشته باشن، بلکه نمیتونن فرزند رو مطابق اون چه که شایسته داشتن یه فرزند جدید میدونن تنظیم کنن. برای این توانشون برای چنین کاری کمه، در نتیجه فعلا منتفیش میکنن و ما اسمش رو میذاریم که نمیخوان. بخشی از این نخواستن هم البته وجود داره، به این معنی که فردگرایی در همه جامعه ها رو به افزایش بوده، در جامعه ایران هم رو به افزایش بوده. آدما میخوان زمانهای بیشتری و منابع بیشتری رو صرف خودشون بکنن، در نتیجه مایل نیستن با آمدن یه عضو جدید بر همین منابع اندکی که دارن فشار بیشتری وارد بشه و اونا رو از خواسته هاشون منصرف کنه یا محدودشون کنه. گذشته از اینکه ارزش‌های جدیدی در همه این سال‌ها و دهه‌ها به خانواده و به فرزند خانواده اضافه شده که خانواده مایلن اون ارزش‌ها رو محقق کنن، مثلا آموزش خوب، بهداشت خوب، اینا خب نیازمند هزینه است و وقتی منابع محدوده، هزینه ها نمیتونه چندان گسترش پیدا کنه، خانواده با یک ناتوانی روبرو میشه. بنابراین قید داشتن بچه یا بچه جدید رو میزنیم، ما اسمش رو با زوره میذاریم نخواستن. نخواستن ناشی از اون نتوانستنه. به علاوه وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم، صرف نظر از موقعیت که آدم توش هستن، اینکه در افق چه چیزی داره پدیدار میشه، شاید یکی از مهمترین عامل هاست برای خانواده ها که تصمیم بگیرن بچه جدیدی داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی خانواده ها حتی در شرایطی که بد باشه اما احساس کنن افق آینده رو به بهبوده، بچه دار میشن. کمان که شما در همه سالهای گذشته در ایران ببینید، موقعی که اوضاع از نظر مردم این برداشت در موردش وجود داشته که اوضاع رو به بهبوده یا بدتر نمیشه یا نسبتاً یه اطمینانی وجود داشته، شما با افزایش میزان باروری روبرو هستید. ولی حالا که افق تیره و تاره، مبهمه، مردده، معلوم نیست چی خواهد شد، همه گیر کردن و نمیتونن برای فرداشون تصمیم بگیرن، طبیعی است که برای فرزندی که سالهای بعد هم قراره پرورشش بدن نمیتونن تصمیم بگیرن. این متزلزل و مردد بودن و حتی سیاه بودن افق آینده یکی از عاملهای مهمه که باعث میشه آدمها نخوان در کنار اون نتوانستنها.